صفحه 17. این تعانه مثنوی که مولانا او را خربتی تلقی می کند و به خرخانه منسوب می دارد، ظاهراً از کسانی بوده است که علاقه به طهارت ظاهر را با اصل صوفی که لازمه فراغت از ریاضت و عمل است جمع می کرده اند. و انتساب به خرخانه هم نشان می دهد که طعنه زننده در نظر مولانا باید از کسانی که دکانداران مدعی بر آنها سواری می کنند و آنها را به مراد خیش هر سو می رانند بوده باشد. اما اینکه طعنه وی را در مثنوی از باب اشتمال آن بر قصه و اساطیر می یابد و آن را از زبان طعانه از ذکر و بحث اسرار بلند که دوانند و لیازان سوسمند خالی می شمرد، پیداست که مضمون طعن باید قول کسانی باشد که در عرفان به آنچه ناظر به جنبه بحثی آن است توجه داشتند. خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد چون طعانه‌ای، نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند و لیازان سوسمند. در این زمان در قونیه اصحاب شیخ صدرالدین و احیاناً خود او به احوال و اقوال مولانا چندان به دیده تصدیق و قبول نمی دیدند و اگر در مواجهه تکریم و ادب می کردند در غیبت نچنان بودند. حتی با آنکه مدتها بعد از عهد مولانا افلاکی از قول بعضی از آنها اقوال مبالغ آمیز در تکریم مولانا نقل می کند، آثار خود آنها از اشارت به مولانا خالی است و از حکایت افلاکی و قراین دیگر هم برمی آید که مولانا شیخ صدرالدین را به چشم محقق نمی دیده است و عرفان او را هم که بحث نظری و تقریر علمی در تعلیم ابن عربی بوده است، از مقوله معرفت واقعی تلقی نمی کرده است و با این طرز تلقی بر رغم حشر و انس ظاهری که به سبب تجانس در تعلیم و تدریس بین آنها بوده است، به نظر می آید که شیخ صدرالدین و یاران وی را با مولانا و اصحاب او توافق مشرب نبوده است و تعانه مثنوی که فقدان تعمیق و تحقیق و اشتمال بر اساطیر و افسانه را مایه طعن در آن می‌یافت است، می‌بایست از حوزه جماعتی باشد که عرفان را خوز در دقایق نظری مباحث مربوط به توحید وجودی و از مقوله اقوال و تعالیم ابن عربی و شیخ صدرالدین می‌دیدند. که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. توضیح حاشیه افلاکی: روزی حضرت مولانا با جمع اصحاب به سوی زاویه شیخ صدرالدین می رفتند. خادم خدمت کرد که شیخ در گوشه نیست. خداوندگار از آنجا درگذشتند و به مدرسه در آمدند. فرمود: این بقعه بیچاره می نالید که چند پوست پوست. مناقب جلد 1 صفحه 219. ایزن سلطان الخلفا چلبی حسام الحق و الدین روایت کرد که شبی پرسیدم که حضرت خداوندگار به خدمت شیخ صدرالدین محدث به جد عنایت می فرماید، عجبا او در این راه محقق است یا مقلد؟ فرمود: مقلد است، والله مقلد است نسبت به تحقیق شما. مناقب جلد 1 صفحه 471. مقایسه شود با روایت زیل در باب کتاب ابن عربی. بعضی علمای اصحاب در باب کتاب فتوحات مکی چیزی می گفتند. از ناگاه زکی قوال از در در آمد. حضرت مولانا فرمود که حالیا فتوحات زکی به از فتوحات مکی است. مناقب جلد 1 صفحه 470. ادامه متن: در واقع مثنوی برخلاف آنچه اصحاب شیخ صدرالدین و طالبان عرفان نظری طالب آن بوده اند، کتابی که عرفان نظری را با تعمیق و تدقیقی شایسته آثاری چون فسوس و فکوک تعلیم کند نیست. حقایق عرفان کشفی و عملی است. در توجیه همین جنبه آن است که مولانا در باب آن جایی گفته است: مثنوی را جهت آن نگفتم تا همایل کنند و تکرار کنند، بلکه تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند، که مثنوی معراج حقایق است. و پیداست که از نردبان هم جز آن کس که می‌خواهد به بام برآید فایده ای نمی‌گیرد، و تو نیز تا آن را زیر پا در نیاری به آسمان نگرایی و از مجرد اینکه آن را به گردن گیری و شهر به شهر گردی هرگز به بام مقصود نرسی. و این اقوال منسوب به مولانا نشان می دهد که در عرفان او آنچه غایت است معروف است، نه خود عرفان. توضیح حاشیه: عبارت ماخوذ است از مکتوب خط مولانا بر پشت یک نسخه خطی مثنوی، مقایسه شود با فروزانفر شرح حال مولوی صفحه 162. ادامه متن: برای نیل به این عرفان به علم امثال ابن سینا و فخر رازی حاجت نیست. حتی کسانی چون صلاح الدین زرکوب هم که نمی توانند الفاظ محاوره عادی را به ضبط درست در بیان آرند، می توانند به کمال آن راه یابند و شیخ اصحاب و خلیفه صاحب تعلیم گردند. تعمیق و تدقیقی هم که اصحاب عرفان بحثی در تعلیم خیش می برزند، اگر خود مقرون با کشف نباشد به جایی نمی رسد، و اگر مستند به کشف باشد به آن مایه تدقیق و تعمیق حاجت نیست. با این همه مجرد این معنا که عرفان مثنوی کشفی است، بحثی نیست، مخاطب مثنوی را از لزوم تأمل در معانی و الفاظ آن بی نیاز نمی دارد و لطایف این عرفان کشفی را هم بدون تعمیق و تدقیق در الفاظ آن نمی توان درک کرد. 6. عروج بر پله‌های نردبان کمال که در جاده طریقت عارف سالک را از مقامات تبتل تا فنا در سفر الالله هدایت می‌کند، همواره به مثابه تولدی دیگر است که سالک با مرگ از یک حیات قبلی در حیات تازه‌ای بدان نایل می‌آید و با فتام از قضاهای پسین با قضای روحانی تازهی مجال پرورش می‌یابد و این ولادت و فتام که توالی مرگ و حیات در طی مراتب لازمه آن است، تنها در طی عروج از مراتب روحانی سلوک حاصل نمی‌شود. در مراتب وجود هم سالک آن را در سیر خیش از عالم جماد تا عالم انسان می‌آزماید. و اینکه طی کردن مراتب روحانی هم وی را در حیات تازه‌ای ولادت می‌دهد، ادامه سفری است که او از اقلیم جماد تا عالم انسان طی کرده است و تا حدی در حکم بازگشت از منزل‌هایی است که در دنبال جدایی از نیستان مبدأ و در قوس نزولی مربوط به تنزلات مراتب از غیب تا شهادت پیموده است و تعالی و عروج وی در مراتب بین شهادت تا غیب حکم طی کردن قوس سعودی را دارد که به وی امکان می دهد تا تمام آن مراتب را که در نزول از نردبان کمال طی کرده است در عروج بر آن طی کند و بدین سان فاصله ای را که بین او و مبدأ خیش در ضمن این تنزلات پیش آمده است و جدایی از نیستان در اشارت مثنوی تعبیری از آن است، در مدارج سلوک وجودی روحانی خیش در هم نوردد و بدین گونه از مرتبه تبتل تا فنا تمام مدارج و مراتب نردبان آسمان را تا پایان سفر الالله طی نماید و اگر هدایت و عنایت الهی برای وی تیسیر اسباب کند، در مرتبه فنا سفر فی الله را که نهایت ندارد و پله‌های نردبانش هرگز به آخر نمی‌رسد آغاز کند. البته طرایق گونه گون که در سفر الالله سالک را به جانب حق راه می نماید محدود نیست، به تعداد نفوس خلایق است و در واقع به کثرت سالکان و استعداد آنها کثرت می پذیرد. معهذا چون مقصد در همه این طرایق جز یک منزل نیست، اختلاف طرق در مقابل وحدت منزل اعتبار نمی شود. و اگر در این زمینه در بین اصحاب طرایق اختلاف ظاهر است، غالباً از جهت مقصد و غایت نیست. با وجود این، اشارت مشایخ که گفتند از طرق الالله به عدد انفاس الخلایق و کلون منها فی الانتهای الى رب مستقیم، متضمن توجیه طریق اهل ضلال و اینکه آنها هم بر صراط مستقیم باشند نیست. مراد تقریر این معنی است که کثرت طرق سالکان راه حق از انبیا و اولیا در وحدت صراط مستقیم محمدی مستهلک می شود و آنچه نزد ابن عربی هم از آن تعبیر به احدیت طریق الامم می گردد که عبارت از وحدت راه مستقیم است، ظاهراً به همین معنی تعویل می شود. توضیح حاشیه: الامم به فتح الهمزه، المستقیم، و علم ان الطریق الالله انما یتکسر و به تکسر سالکین و استعداداتهم المتکسره، و اهدیت و طریقه عبارتون ان استهلاک کسرت طرق سالکین من الانبیاء والاولیاء فی وحدت صراط المستقیم محمد و شریعتهی مرضیت اندالله. قیصری، شرح فصوص، صفحه 50. ادامه متن: مولانا در تبیین این استهلاک شرایع و طرق شتی در وحدت صراط شریعت احمدی بر وجه تمثیل خاطر نشان می سازد که نام احمد جامع اسم جمیع انبیاست و البته چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست. با این همه اختلاف مؤمن و گبر و یهود در بعضی موارد مخصوصاً از اختلاف نظرگاه ناشی است و اینجاست که رفع این اختلاف گمراهان را به صراط مستقیم هدایت می کند و این نیز کاری است که به اعتقاد مولانا از هر مدعی ارشاد بر نمی آید. سلیمانی معنوی لازم دارد که تفاوت اسنه را بتواند به وحدت حقیقت منتهی سازد و آنان که به این گونه سلیمانی راه نبرند، همواره در اختلافات خیش باقی خواهند ماند. تا سلیمان لسین معنوی در نیاید بر نخیزد این دوی. این اختلاف در لفظ و نام را که در واقع بسیاری خلق به همان سبب از نیل به صراط مستقیم محجوب و محروم میمانند، مولانا در تمثیل منازعت آن چهار کس به جهت انگور که هر یکی به نام دیگر آن را فهم کرده بود به بیان می آورد. چهار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفت این به انگوری دهم. و البته رفع این اختلاف ها که استهلاک شرایع انبیا را در شریعت احمدی تحقق می دهد، امری است که جز با رهایی از تعصب و خامی حاصل نمی آید. و کسانی که مانند آن پادشاه جهود وحدت مضمون وحی انبیا و اتحاد ارواح آنها را درک نمی نمایند، در رفع آن اختلافات ظاهر که رهایی از آن شرط نیل به صراط مستقیم توحید الهی است، البته راه نمی‌یابند. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. اجتناب از نفاق و شقاق اصحاب ملل که در دوران حیات مولانا هنوز همچنان ولایت روم را معرکه تصادم بین ترک و رومی و عرب می داشت و سرزمین شام و مصر و فلسطین را باز از آثار مخرب جنگ های صلیبی به شدت معروض آفت می ساخت، تا آنجا که موجب بست و نشر مقالات اهل ضلال نگردد، در نزد مولانا و اصحاب وسیله ایلاف و ایناس تلقی می شد. و در باب مولانا نقل کردند که حتی وقتی هم گفته بود من با 73 ملت یکیم، و چون طالب علمی خام و ناتراش به تحریک مخالفان او را بر سر جمع در این باب تشنیع کرد و ناسزاها گفت، مولانا با ظرافتی آمیخته به تقریع و تعلیم در جواب وی گفته بود با اینها نیز که تو میگویی یکیم. و این حکایت که شیخ علاءالدوله سمنانی هم آن را از احوال مولانا نقل می کند، تربیت اخلاقی و طریقت روحانی وی را متضمن سماحت فکر و وسعت صدر نشان می دهد. 7. محرک و جاذبه‌ای که روح را در سیر الالله و تمام کائنات را در سیر به سوی کمال به پویه و جنبش در می آورد، عشق است. که مولانا آن را امری وصف ناپذیر می داند و در آنچه به سیر الالله عارف ارتباط دارد، آن را به تعلقی بیچون و اتصالی بیکیف که بین رب و ناس با جان ناس هست مربوط می شمرد و تمام مثنوی از آغاز تا پایانش تنین سرود این عشق است که نغمه نی هم آن را تقریر می کند و زندگی و احوال گوینده مثنوی یک لمحه نیز از نفوذ سحرانگیز آن برکنار نمی ماند. بی تعلق نیست مخلوقی بدو، آن تعلق هست بیچون ای عمو. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست لب و ناس را با جان ناس. این که عشق را از همان آغاز مثنوی دوای نخوت و ناموس انسان و معالج و درمانگر وی از بیماری های ناشی از آن احوال می خواند، نشان آن است که نزد وی رهایی از خودی که نخوت و ناموس تعبیری از آن است بی تجربه عشق حاصل نمی آید و پیداست که تا عشق انسان را به غیر خود پای بند ندارد و به مرتبه‌ای که بتواند غیر را از همه حیث بر خود مقدم بدارد نرساند، رهایی از خودی که سفر الالله از آنجا آغاز می شود برای روح قابل حصول نمی گردد. از اینجاست که در علاج بیماری خودی عشق افلاطون و جالینوس دیگر محسوب است و اگر مولانا آن را طبیب جمله علتهای ما می خواند، البته گزاف و مبالغه نیست. و در موارد دیگر هم وقتی عشق را امری ورای شرح و بیان می شمرد و خود را از توصیف آن عاجز نشان می دهد، ظاهراً وسعت تجربه روحانی خود را در قبال محدودیت تعبیر در نظر دارد و باز دعوی وی مجرد مبالغه شاعرانه نیست. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. از آنجا که بی عشق سیر الالله که غایت وجود انسان است حاصل نمی شود و از آنجا که غایت سیر کائنات در مراتب کمال هم جز وجود انسان نیست، اگر نزد مولانا جمیع اجزاء عالم مسخر عشق و تمام هستی متوقف بر عشق و حتی وجود افلاک و همه کائنات هم به یک معنا فرع و تابع وجود عشق تلقی شود نیز، این اقوال قول فارغ یا دعوی بی حجت نیست. و اینکه دور گردونها را مولانا از موج عشق می داند و عالم را بدون عشق از هر گونه حرارت و حرکت خالی نشان می دهد، پیداست که نظر به قائیت عشق و نقش انسان کامل در تحقق قائیت عالم دارد. و شک نیست که بدون این معنا تصور هر کمال و هر پویهی در اجزای کائنات عالم حسی بی‌معنا می نماید. ولاجرم در عرفان کشفی که مولانا تعلیم می کند، عقل هرگز به جناب عشق راه ندارد و اگر منکر اهمیت آن گردد، مایه تعجب نیست. گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟ دور گردون ها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بسردی جهان. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. البته عشقی که انسان را متوجه جناب حق می دارد، چنان که اشارت کریمه یحبهم و یحبونه در قرآن عزیز در نزد مولانا ناظر بدان است، حقیقت آن صفت حق است و نسبت آن به انسان جز بر وجه مجاز نیست. عشق انسانی هرچه باشد در نهایت متوجه به جناب حق و انعکاس عشق الهی است. از این رو خواه این سری باشد و خواه آن سری، در همه حال ما را به جناب الهی رهنمون می شود. این که مولانا به مناسبت ذکر عشق خاطر نشان می کند که هرچه هست معشوق است و زنده واقعی هم جز او نیست، عاشق فقط پردهی ظاهر یا نقش بیجانی است، نیز متضمن اشارت به همین منشأ الهی عشق است که البته بدون آن عشق هرگز نمی تواند محرک تمام کائنات و در عین حال غایت حرکت جمیع آنها باشد. و هرچند تمام ارواح و جمیع اجزای کائنات هر یک در حد وجود و مناسب استعداد خیش مسخر عشق محسوبند، وصف یحبهم و یحبونه در بین خلق جز در باب کسانی که همه وجود خود را تسلیم عشق کرده اند نیست. و این معنا که عشق را هم با معرفت می پیوندد، فقط برای کسانی مسلم تواند شد که وجود خیش را به کلی از خودی پرداختند و از آن نخوت و ناموس که انسان را دایم به خودی خود مقید می دارد یک سر رهایی یافتند. میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یحب را و یحبون را بدان. این محب حق ز بحر علتی، وان دگر را بی غرض خود خلتی. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. در این حال عشقی واقعی که عشق به کاملان است، در تجربه عشق شمس تبریز خود مولانا را هم از آنچه نخبت و ناموس فقیهانه و مایه انخداع به تعظیم عوام است می رهاند و تنزیه و تزکیه می کند. و البته کمال این عشق نیز که انعکاس آن در کلام وی مثنوی و دیوان شمس را از لطایف و اسرار احوال عاشقان مشهون داشته است، در وی به عشق محمدی که انسان کامل بر وجه اطلاق منصرف بدون می گردد منتهی می شود. و این عشق که وی را به قربان کردن عقل در پیشگاه او نیز رهنمون می شود، تجربه سلوک روحانی خود مولانا را متضمن توافق تام بین شریعت و طریقت نشان می دهد. 8. البته آنچه کمال آن در وجود انبیا تحقق می یابد و بر مرتبه خلافت الهی که انسان را نایب خدا و سایه یزدان می نماید مبتنی است، جز با نیل به مرتبه فنا بدان نمیتوان دست یافت و هرچند مقام محمدی اکمل مراتب آن است، مراتب مادون آن سایر انبیا و همچنین اولیای امت محمدی را از سایر سالکان طریق ممتاز می‌دارد و این مراتب بر حسب احوال و ظروف اختصاص به کسانی از اولیا دارد که در لسان مولانا از آنها به مرد حق، ولی قایم و احیاناً عاقل تعبیر می شود و صوفیه آنها را انسان کامل می خوانند و ابدال و اوتاد رجال غیب احوال آنها را در تصور صوفیه نشان می دهد. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. سایه یزدان چو باشد دایش، با رهاند از خیال و سایش. توضیح حاشیه مقایسه شود با ابیات ذیل از مثنوی. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. پس به هر دوری ولی قایم است، تا قیامت آزمایش دایم است. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. ادامه متن. در طی مراتب کمال، وقتی انسان در دنبال رهایی از خودی، عالم صغیر و کبیر را در محدوده وجود خیش که در حقیقت عالم اکبر همان است، به هم پیوند می دهد، در واقع خلیفه حق در عالم و غایت خلقت عالم می شود. در اینجا وی حکم میوه را پیدا می کند که هرچند در ظاهر درخت بر آن سابق و مقدم به نظر می آید، در حقیقت وجود آن مقدم بر درخت و غایت وجود آن است. بدین گونه وجود وی در مرتبه کمال انسانی که قله مراتب وجود و نهایت حد سیر کمالی آن است به جایی می رسد که دیگر فرع عالم نیست، اصل آن است. هستی محدود ظاهراً محقر او بر تمام چرخ و افلاک احاطه دارد و مسخر و مقهور آنها نیست. در این مرحله وجود وی که مراحل سیر خود را از عالم جماد آغاز کرده بود، اینجا به قرب جناب الهی می رسد و در تعبیر از همین سیر روحانی است که بایزید از خط سیر هزاران ساله سفر خیش سخن میگوید و با این حال نشان میدهد که نهایت حال او در این سیر جز به بدایت حال انبیا نمیرسد و حتی در اوج قله کمال نیز اولیا دون مقام انبیا هستند و البته طریقت نمیتواند از شریعت مستغنی باشد. پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنی عالم اکبر تویی. ظاهراً آن شاخ اصل میوه است، باطناً بحر ثمر شد شاخ هست. گر نبودی میل و امید ثمر، که نشاندی باغبان بیخ شجر. پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش بلاد. پس به صورت آدمی فرع جهان و صفت اصل جهان، این را بدان. توضیح حاشیه بایزید: معلوم شد که نهایت حال اولیا بدایت احوال انبیاست. نهایت انبیا را غایت نیست. تذکرة الاولیا جلد 1 صفحه 175. و هازا ابو یزید البستامی سئل عن هذه المساله فقال مثل ما حصل للانبیاء علیهم السلام کمثل زق فیه عسل ترشح منه قطره فتلک القطره مثل ما لجمیع الاولیاء و ما فی الظرف مثل للنبینا صلی الله علیه و سلم. الرساله القشیریه صفحه 159. ادامه متن.